سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت عدلی حکومت طالبان روز گذشته از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داد. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان به خبرنگاران در کابل گفت که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به منفعت مردم نیست. شرعی افزود که تجربه ثابت کرده که بدبختی های جاری افغانستان به خاطر فعالیت همین احزاب سیاسی است. طالبان این ممنوعیت را در حال اعلام کردند که هنوز قانون اساسی ندارند و در مورد مشروعیت حکومت چیز توضیح نمیدهند. در دو سال حاکمیت طالبان، حکومت آنها در بسیاری از موارد، مشمول آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان، از خرید و فروش آلات موسیقی گرفته تا آوازخوانی، فعالیت سالن‌های زیبایی، محدودیت‌های را وضع کردند. جان بولتن مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده آمریکا گفته که گفتگو با طالبان به گفته او بدون مشارکت حکومت سابق افغانستان اشتباه بوده. آقای بولتن این را روز سه‌شنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت. به گفته بولتن طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه و در دو سال گذشته این توافق را نقض کردند. بولتن تاکید کرد که طالبان اصلا تغییر نکرده اما ممکن است سخت‌تر از قبل شده باشند. مقام های طالبان در کاپیسا می گویند که 132 تن را به تام دست داشتن در خرید و فروش مواد مخدر و قاچاقان بازداشت کردند. قمندانی امنی این ولایت می گوید که دیروز پس از کشف و ضبط 32 کیلوگرم مواد مخدر آن را عریق کرده و در این رابطه 132 نفر را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند. اما در خبرنامه ولایت کاپیسا به زمان بازداشت این افراد اشاره نشده. اتحادیه اروپا و سازمان سی جهان مرکز ترک اعتیاد در قندار را به 100 بستر ارتقا داده. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان دیروز گفت که این مرکز اکنون به تجهیزات خوب مجهز شده. نماینده سازمان سی جهان در افغانستان گفته که توسعه و بازسازی مرکز درمان ترک اعتیاد در قندار کمک میکند تا افراد آسیب پذیر درمان شوند و همزمان تعهد آنها را به مردم افغانستان نشان میدهد. وزارت امور خارجه طالبان دیروز قیمت‌های جدید پاسپورت افغانستان را در خارج از کشور اعلام کرد. این وزارت در خبرنامه گفته که قیمت پاسپورت 5 ساله در سفارتخانه‌های کشور $120 و پاسپورت 10 ساله $220 آمریکایی تعیین شده. در یک خبرنامه مطبوعاتی قبلی اعلام شده بود که برای تمدید یک سالی پاسپورت $20 گرفته می شود. این در حال است که سفارت‌های افغانستان پاسپورت را به مدت 5 سال به وسیله چسب استیکر به مبلغ 200 یورو تمدید می کنند. و گروه از مسلمانان پس از ادای توهین به قرآن شریف تعداد از کلیساها و ده‌ها خانه مسیحیان محلی را در منطقه جرانوالا در فیصل آباد پنجاب پاکستان با آتش کشیدند. پلیس و ساکنان این منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که این حادثه روز گذشته پس از آن رخ داد که برخی از ساکنان مسلمان آن منطقه ادعا کردند که دو تن از مسیحیان در آنجا صفات از قرآن شریف را پاره و به آن توهین کردند. شکیل یک تن از مسیحیان در محل می گوید که با این ادعا بسیاری از مسیحیان برای نجات جانهایشان خانه هایشان را ترک کردند. مقام های پنجاب پاکستان گفتند که پلیس ناوقت دیروز بیش از 100 تن را که در تصاویر ویدیویی در ارتباط با آتش کشیدن کلیساها و خانه های مسیحیان شناسایی شدند بازداشت کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که توباس الود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا خواهان تعامل با حکومت طالبان شده. آقای هلوود پیش از این پس از سفرش به افغانستان و تمجید از برخی از اقدامات طالبان مورد انتقاد شدید هم قرار گرفته بود. مقیم نایب دمی مورد جزئیات داره.
توباس هلوود نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا بار دیگر میگوید که باید با طالبان تعامل صورت گیرد. الود که ریاست کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا را به عهده دارد، پی پیش از این پس از سفرش به افغانستان از حکومت طالبان ستایش کرد و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. او گفته بود که وضعیت در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بهبود یافته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان سخنان او را ستود. آقای الوود از حکومت بریتانیا خواست تا 2 سال پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، سقوط کابل و استقرار مجدد طالبان استراتژی خود را بازنگری کند. رسانه‌های بریتانیایی دیروز چهارشنبه گزارش دادند که این عضو پیشتاز حزب محافظه‌کار در نشست در فلت هام در غرب لندن گفت که بریتانیا نباید از مردم افغانستان رو گرداند. این نشست از سوی اتحادیه افغانان و آسیای مرکزی برگزار شده بود. همزمان مارک فرانسوا، یکی از اعضای مجلس عوام بریتانیا، گفت که اگر الوود میخواهد که رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا باقی بماند، باید در بیان نظریاتش بسیار محتاط باشد. او اظهارات الوود را تعجب آور خواند، زیرا ستایش حکومت طالبان او را متعجب ساخته است. پس از واکنش اعضای کمیته دفاعی مجلس عوام بریتانیا، توبایس هلوود از سخنان خود عذرخواهی کرد. خاطر نشان باید نمود که در مورد تعامل با حکومت طالبان میان افغانها بحث‌های مختلف در جریانند. تعداد آن را غیر مؤثر و شمار دیگر تعامل با حکومت طالبان را یگانه راه بیرون رفت می دانند. اما تحلیل ها از کارشناسان امور در این خصوص چی است؟ شفیق همدر، تحلیلگر امور سیاسی افغان در امریکا.
تغییری که 2 سال قبل در افغانستان به وجود آمد، سالهای قبل به خاطر تغییر کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، پاکستان و بعضی کشورهای دیگر کار کردند. کسایی که در مقام‌های بلند امنیتی و استخباراتی و سیاسی کار کردن و در این تغییر اینا دخیل بودن، ما فکر میکنم که به اساس اونم استراتژی هایی که اینا طرح کرده بودن مجبور هستن اینا دفاع بکنن.
رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا در ادامه سخنرانی خود در نشست غرب لندن به این جنجال اشاره کرد، اما گفت که این نظر شخصی است. رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا افزود که پس از خروج از افغانستان، اکنون وظیفه آنهاست که استراتژی تعامل با طالبان را ایجاد کنند تا مردم افغانستان به دلیل سلطه طالبان مجازات نشوند. به گفته الوود، باید اطمینان حاصل شود که افغانستان و افغانها فراموش نشوند. او افزود که زمان برای یک استراتژی جدید فرا رسیده است.
در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته که تامین روابط بیشتر بین طالبان و کشورهای جهان وابسته به ارج‌گذاری آنها به حقوق زنان در افغانستان است. طالبان در 2 سال حاکمیتشان محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آگاهان سازمان ملل متحد در امور نظارت از فعالیت‌های گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش می‌گویند که جنگجویان داعش در افغانستان، سوریه و عراق به طور جدی فعالیت دارند. آنها گزارششان در این مورد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. جزئیات بیشتر مقیم نایب دارد.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی داعش بزرگترین تهدید در برابر طالبانند. این گروه بین 5000 تا 7000 عضو در پایگاه‌های سابق خود در عراق و سوریه هم دارند. این گزارش کارشناسان و متخصصان سازمان ملل متحد را دیروز چهارشنبه برخی از رسانه‌ها منتشر کردند. متخصصان در این گزارش اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال 2023 میلادی تعدید داعش در مناطق جنگی افزایش یافته است. ناظران سازمان ملل متحد این گزارش را روز دوشنبه به شورای امنیت ارائه نمودند. در گزارش گفته شده که وضعیت عمومی در حال تغییر است و علی‌رغم اینکه رهبری این گروه در سوریه و عراق تلفات زیاده را متحمل شدند، اما باز هم فعال بودند اما اندک کمتر. در گزارش آمده که خطر انسجام و تجمع دوباره جنگجویان گروه داعش خیلی محتمل به نظر می خورد. بر اساس گزارش، گروه داعش رهبرد مبتنی بر سازش با مردم محل را در پیش گرفته و از درگیری های خودداری می کند که به جانب مقابل تلفات اندک وارد کند. ولی این گروه در شمال غرب سوریه و کشورهای همجواران جنگجویان جمع‌آوری میکنند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ماه گذشته مرگ ابوالحسن القریشی رهبر کمتر شناخته شده خود را تایید کرد و گفت که رهبر جدید را انتخاب کرده است. پس از اینکه ابوبکر البغدادی گروه تندرو دولت اسلامی داعش را در جون سال 2014 میلادی تأسیس کرد و خلافت این گروه را در مناطق وسیع از عراق و سوریه اعلام نمود، القریشی چهارمین رهبر داعش است که کشته شده است. بغدادی در اکتبر سال 2019 میلادی در حمله نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. جانشین وی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نیز در فوریه سال 2022 میلادی در حمله هوایی آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد و سیومین سرکرده داعش نیز در همان سال در جنوب سوریه از بین رفت. گروه تندرو دولت اسلامی داعش حدود 10 سال پیش از القاعده جدا شد و جنگجویان را از کشورهای مختلف جهان جذب کرد. پس از شکست داعش در عراق در سال 2017 و 2 سال بعد آن در سوریه، این گروه همچنان در حال انجام حملات مرگبار در هر دو کشور است. شاخه دیگری از داعش به نام شاخه ولایت خراسان در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند. آخرین حمله خونین در این منطقه در خیبر پختونخوا بود که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. متخصصان ناظر بر گروه داعش سازمان ملل متحد گفته که این سازمان در افغانستان معتقد است که داعش جدیترین تهدید در برابر حکومت طالبان و منطقه به حساب می رود. بر اساس گزارش ها داعش توانایی عملیات خود را افزایش داده و اکنون تعداد جنگجویان آنها و اعضای خانواده هایشان در افغانستان به 4000 تا 6000 تن می رسند.
پیام ها و نظریات شما.
یک چیزی ما به شما اینمی را عرض بکنم که خواهیش هم بکنم که یک 2-3 دفعه میره طریق رادیوتون همیره نشر کنه. یک دفعه اولش همیره که این سال هم معلولین معیوبین سال آزار میتن کلا پیسه حالا کردیم در رادیو هم میگن ما پیسه حالا کردیم پیسه حالا کردیم نه پیسه کسی والا بیز دفعه رفته مدام که به کسی نیتن. یک دو مدی که یک کارت یک کارت بانکی میگنه برای هم کارت مورد یک کارت دیگم تن کسی مالا چار مانا میتن که پتونی واسطه و وطیلی هم نارسو باشه. دو تری مدی که از مردم بسیار حتی دکاندار صرفه ای خدر بازا رفته.
خانوالی زاده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست یا آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چه حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دالت فقر گشنگی بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش معیوبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتم؟ چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که ماشای معلولین ما نمیتد؟
پیام شما نظر شماست.
آل هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت می کشیدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم.
صدای یک تن از زنان آرایشگر را شنیدید که میگوید طالبان آرایشگاه او را بستند، در حالی که او تمام مصارف خود و خانوادهش را از این طریق به دست می آورد. اما حالا حیران است که این همه مصارف خانوادهش را چگونه فراهم نماید. از سوی دیگر زنانی که به خاطر آرایش سر صورت خود به آرایشگاه ها می رفتند می گویند عروسی هایی که در پیش دارند نمی دانند چگونه خود را بیارایند.
احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی را به آدم می ده، هر قدر که به فل زیبا باشه به آدم یک احساس می ده که کمبود دارند.
عزیز، آرایش کردن در آرایشگاه یک رسم است که از گذشته ها در میان زنان افغانستان رایج است. به گفته زنان، آرایشگاه یا سالون زیبایی زنانه محلی است که صرف زنها برای آرایش صورت، مو و سایر کارهای زیبایی و آرایشی به آنجا مراجعه کرده و توسط زنان آراسته می شدند. زنان آرایشگر هم تاکید می کنند که از طفل 6 ساله به بالا مردان اجازه نداشتند که در سالون های آرایش زنانه داخل شوند. اما بنابر اظهارات آنان، طالبان بدون کدام دلیل موجه فعالیت تمام آرایشگاه ها را در مرکز و ولایات افغانستان متوقف کردند که به گفته مسئولان اتحادیه پیشاوران تقریبا 60,000 زنانی که مصروف کاروبار در این آرایشگاه ها بودند و از این طریق امرار معیشت می کردند حالا بیکار شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده های هر یک از آنها شده است. در شروع صدای مرسل نام مستعار یک تن از زنان آرایشگر را در این مورد بشنوید.
با کار کردن با آرایشگاه منبع عایداتی بود برای ما، ولی با بسته شدن آرایشگاه کدام منبع عایداتی دیگه نیه که و مشکل اقتصادی مواجه شدیم طبیعتا همگی. آرایشگاه ما کاملا نه، یعنی زنانه بود. 4 تا کدام اما آرایشگاه کار میکردیم هم به جز ما که یعنی مشتری خانمی دیگر میاما دیگه کسی حق نداشت. داد آمادم وقتی که هر روز داشتیم اجازه ورود داخل آرایشگاه نداشتم.
بنابر گفته ایوه، موضوع بستن آرایشگاه ها فقط مسئله آرایش و پیرایش زنان نبوده، بلکه با این کار هزاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادن. خانم مرسل میگوید
آرایشگاه ما دو شریک بودیم با هم و دو تا شاگرد داشتیم که کلن 4 تا خانم با یک جا کار میکردیم و بیشتر خدمات که انجام میدادیم آرایش و رنگ موینا بود. خودم یه آرایش کردن یک رسمه و بین مردم که بیشتر افراد وقتی به محفل و عروسی میرم دوستانم از دیگر را زیباتر به نظر برستم و آرایش کنن که متاسفانه وابسته شدن ازی بیشتر از دختر خانمایی که عروسی اینا نزدیک بود انگیزه برای گرفتن عروسی ندارن، موسیقی نباشه و آرایشگاه هم غالبند شده و آرایش هم نمیتونن بکنن.
از سوی دیگر وجمه یک تن از باشنده های شهر کابل که انقریب عروسی برادرش هست میگوید او به خاطر آرایش کردن سر و صورت خود در عروسی ها به آرایشگاه می رفت و در سالن های آرایشگاه به صورت منظم آرایش می کرد. اما حالا که عروسی برادرش نزدیک است نمی داند پیش کی برود و روی موی خود را آراسته بسازد. مصاحبه ای را با وی انجام دادم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنیم. خانم واجما در آغاز سخنانش نظرش را در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه چنین ارائه کرد.
آرایشگاه رفتن ای خود سلیقه یک خانم است. آرایشگاه کدام جای خراب نیست که آدم به اونجا نره. بسیار جنجال کلام به همه خانم ها و دختر خانم ها جور شده. خودم شخصا بسیار جای خون هستم. چند روز با تورسی برادرم است. چی رقم خواد کردم بسیار دیگه یک جنجال هر روز پیدا میشه که یک از جنجالام امی بس باعث شدن آرایشگاه می باشد. این نظافت و سلیقه انسان است. برای به وجه شما فکر کنین که یه خانمی که همیشه به آرایشگاه می رفته میرن و خانمای که حتی کار میکنن چقدر جنجال به خانما جور میشه. به شکر در کشور اسلامی زندگی میکنیم در افغانستان. اگر آقایا میره به سلمانی میرن، به سالن اسلامی میرن، اما تو خانما با آرایشگاه می رفتن یک ضرورت است، یک نظافت است، یک سلیقه است که باید خانما به خود برسن.
خب از نظر شما که شما هم یک خانم هستین، آراسته شدن چقدر بر روحی زنان تاثیر میگذاره؟
آراسته شدن بر روحی زنان بسیار تاثیر داره، چون ما میبینیم که خانم ها همه روز مصروف کار خانه هستن. اکثر زنای افغانستان حال خود همهشون در مجموع در خانه هستن، بیکار هستن. می خود به خود رسیدگی کردن، به خود رسیدن، به سروز خود، به نظافت و به سلیقه خود رسیدن، این روحی خانم ها را تغییر میده. روحی هر انسان را تغییر میده، نه تنها خانم ها را. هر انسان وقتی به سروز خود میرسه اعتماد به نفسش بالا میره، اون موقع پیش خود راحت میباشه، پیش خود هر چقدر راحت باشه همقدر میتونه در اونجا یک زندگی میکنه، به عموم روحی مثبت بته، به عموم زندگی خوبتر داشته باشه. پس به این لحاظ آراسته شدن و آرایشگاه رفتن، به خود رسیدن، نظافت مراعات کردن، به سلیقه خود رسیدن، این یک موضوع شخصی میباشه، یک ضرورت است که باید به ضرورت خود رسیدگی کنه. بسته شدن آرایشگاهی فکر نکنم که کدام جنجال و کدام مشکل کلان دولت حل بسازه یا شکم فقیرها را سیر بسازه. ای اصلا یک موضوعی کاملا جدا از مسائل دولت یک پاسته.
قبلا شما گفتین که چند روزی بعد عروسی برادرتان است. چی فکر میکنید که هرگاه زنان و دختران در یک محفل عروسی آرایشگاه نروان خود آراسته نسازن چگونه معلوم میشن؟
به نظر خودم خب ما که یکی از شراکنده های محفل شاید باشم که عروسی برادرم هستم، بس وقتا فکر میکنم امو عروسه که به محفل میه او چی اگه احساس خود داشته باشه، چون قبلا قسمی بوده که همیشه عروس ها میرفتن خدا راسته میساختن با محفل عروسی خود که در تمام عمر خود یک بار محفل خانم ها میداشته باشن قدر آمادگی میگرفت، ولی آله که میبینه چقدر خود پایین فکر میکنه که چرا من آرایشگاه رفتن نمیتونم، چون یکی از آرزویی که دخترها در آرسی خود می داشته باشن که پیران سفید بپوشن، یا اینی که آرشگاه برن، یا اینی که محفل زیباتری محفل هر دختر می خواهد داشته باشه. و فکر کنین یک دختری که قدر آرزو داشته باشه و دیده باشه در قوم خیش خود، در دختر خاله کوکای خود، وقتی که ببینه که خودش آرسی او حق و اجازه رفتن به آرشگاه رو نداشته باشه، پس چه قصر روحی از او تاثیر میکنه. و من شخصا برای خودم بسیار جگرخون کننده و مایوس کننده است که من چه رقم سر وضع خود نارسیده، چون خودم یاد ندارم، خودم نمیتونم به قسم قبلا دارش گام خانم را آماده می ساختن، آرسته می ساختن، اون رقم خود نمیتونم آماده بسازم. وقتی در محفل میرم بسیار احساس ازیر میکنم که امی محفل یک کمبود بسیار کلان داره و نه تنها آرس بلکه هر خانمی که در محفل میاد ضرورت داشت که بره به آرشگاه. وقتی کال آرشگاه نمیره همه خانم ها را ما درک کرده میتونیم، چون همه ما خانم هست میفهمیم که چقدر جگرخون است، یعنی به خود نرسیده و احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو به آدم میده. هر قدر که محفل زیبا باشه به آدم یک احساس میده که کم بود داره.
این کار طالبان چقدر ضربه اقتصادی میزنه برای اقتصاد امی تعداد زنان آرایشگاه و زنان و دختران دیگه که در آرایشگاه ها کار میکردن منعیس شاگرد، چقدر از لحاظ اقتصادی ضربه دیدن؟
بله ما دیدیم که دمی آرایشگاه خانمایی که کار میکردن پول بسیار ناچیز کار میکردن. میبینیم دمی قدر سالایی که آرایشگاه فعال بود خانمایی که اونجا کار میکردن به معاش بسیار پایین کار میکردن، قدر که گذاری روزگارشان شوه. ولی حال که مو معاشم ازشان گرفته شده، ما خبرتانم در اول گفتم که هر روز یک جنجال نو جور میشه و این بسته شدن آرایشگاه نه تنها از اینکه مشکلات دولت حل میکنه یا اینکه نان اضافه میکنه به دسترخوان بیچارهایی که کار میکنن و غریب بودن، برعکس همون نان خشکم و روزی کمی که دارن و چیزی که در دسترخوانشان دارن امور هم از پیششان میگیره. این بسیار یک مشکل کلان نه تنها به کسایی که آرایشگاه میرفتن و آرایشگاه خود را می ساختن، بلکه به کسایی که آرایشگاه کار میکردن، صاحب آرایشگاه بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، آرایشگاهی که بسیار بالا مفشن بود، سر اون آرایشگاه بسیار سرمایه گذاری شده بود، کارمند داشتن، بسیاری که اداره داشت، کل چیز منظم داشتن، مثل از این که یک اداره را تخریب کردن و ای که از هر ارگانی که خانم‌ها را حذف کرده میرن، یک از هر جایی که خانم‌ها را حذف کرده میرن، فکر به این نکنن که ما یک جنجال حل میکنیم، یک مشکل حل میکنیم، برعکس خودش چقدر به فقر یک کشور اضافه میکنه، چقدر هزاران جنجال دیگه اضافه میکنه. ما یک بار دیگه تاکید میکنم که به جای از اینکه مشکلات اضافه شود، به این فکر کنن که چگونه اشتغال خودسایی کنن، چگونه به خانم‌ها جای کار راحت برابر بسازن. خوب وقت آرایشگاه بسته شده جای دیگه مشتری نمیره، طبعا دیگه کارام نیست، اینا مجبور میشه خانه نشین شن، کار رام بلد نیستن، پس مجبور میشن گدایی کنن یا همی که بیشنن به خانه.
خواست شما به خاطر حل همچون موزله یعنی بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان چی است؟
خواست ما خواست تمام دخترها و خانمای افغان امی است که لطفاً به وضعیت زنای افغان به طور جدی یک بار نظر کنن، ببینن که ما هر روز رو به انزوا هستیم، رو به حذف شدن هستیم، هر روز ما حذف شده میریم. متاسفانه هیچ کسی نمیبینه و هیا هم اگه میبینن چشمشان میپوشانن. یک بار نظر کنن به وضعیت زنای افغان که در چی حالت قرار دارن. امیدای کمی که به خود ساخته رفتن 20 سال گذشته ما را استاستا خرد و بزرگش از ما گرفته، من حق تحصیل ما از ما گرفته میشه، حق طبیعی خود ما که انتخاب شخصی خود ماست که حتی هیچ کسی حق مداخله در او را نداره، مو را از پیش ما گرفته میشه. خواست اساسی و جدی ما اینمی است که یک بعد تغییر مثبت، یک تغییر و یا یک امید کوچک در وسط زنان افغان پیدا شود، ما خیلی ممنون میشیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان خانم پشمه. که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت آرایشگری را به بسیار مشکل و سختی فرا گرفته و آرزو داشت از این را برای زنان کار کند و از جانبی هم برای خانواده‌اش روزی حلال به دست بیاورد، اما طالبان نخواست او به این آرزویش برسد. مصاحبه را با وی هم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم. خب شما میشه بگین که طالبان چرا خواستن فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان متوقف بسازن؟
جواب سوالتان پیش ما خونست. اگر کسی میداند بگوید که چرا بسته کده، در شریعت کجایش آرایش را منع کده، نظر به کدام ماده قانون بسته کرده. من هم زیاد علاقه دارم بفهمم چرا بسته کردن، اما چیزی که میدانم این است که یک ظلم بالای هزاران زن که به خاطر یک لقمه نان حلال از صبح تا شام سر پای خود استاد می شدن و کار می کردن.
در آرایشگاه شما به چه تعداد خانما و دختر خانما کار می کردن و کدام خدمات شما برای خانما انجام می دادین؟
در سالون ما شاگرد و استادکار 15 نفر کار میکرد که ما تنها برای خانم ها ارائه خدمات میکردیم. البته در تمام بخش های آرایش میکاپ بود، میکروبلیدینگ، رنگ مو، میکروپیگمنتیشن، آرایش مخصوص عروس و دیگر خدمات بود.
خب با وابسته شدن آرایشگاهتان شما و دیگر همکارانتان و شریکایتان با کدام مشکلات مواجه شده؟
از کدامین مشکلات بگویم؟ اولا که در سراسر کشور بیشتر از 60,000 زن که یگانه نانآور خانهشان بودند بیکار شدند. هر کدامشان بین 7 الی 6 نفر نانخور دارند. فعلا در افغانستان به چی حدی فقر، بیچارگی، بیکاری همه دنیا میدانند. که از خودم مثال بدم، اولش من خانواده خودم یک پدر و مادر پیر دارم، 4 برادر دارم که هر 4 برادرم از زمانی که حکومت طالبان آمده امارات یک روز برای نیم روز اینا کار نکردن. تنها امید خانواده خودم شخصا همی آرایشگاه خودم بود که با بسته شدن این آرایشگاه اولش خود تمام آرزوها و ارمان خودم از بین رفت که من نمیتونم میره چی رقم برای شما بیان بکنم که من میتونستم با وجودی که خیلی مشکلات در سر راه من بود، با وجود همی هم من 1000 بار خدایم شکر کردم، گفتم یک آرایشگاه هست برای ما خانم ها، حداقل میتونیم این هنر ما را پیشرفت بدیم. و از هر لحاظ برای ما آرایشگاه برای ما خانم ها خیلی خوب بود، نه تنها در کنار ازی که ما یک لقمه نان حلال خانواده خود میبردیم، از لحاظ روحی هم برای ما خیلی خوب بود که متاسفانه با بسته شدن آرایشگاه 60,000 زن بیکار شد، حدود 1 ماه شد آرایشگاه بسته شد. از کدام خانواده هم یا امارات دیدن کرده؟ از کدامش پرسیده که شما کسایی که در آرایشگاه کار میکدین از این به بعد چی میخورین؟ هر کدامشان که شاگردای خودم شخصاً یا پدر نداشتن، یا مادر ندارن، یا برادرشان در جنگ شهید شده، یا اصلا برادر ندارن. در خانه تنها امیدشان یک دخترشان بود که از طریق امی آرشگاه یک لقمه نان روزی حلال در خانه خود می برد. ایره کی برای ما جواب میتن؟ که من اصلا نمیفهمم جواب این سوال خودم. من از پیش کی بگیرم؟ از پیش امارات بگیرم؟ از پیش جامعه جهانی بگیرم؟ گناه ما خانم ها چی هستن؟ من اصلا جواب من هنوز هم حل نشده. نمیفهمم با این مسئله که روبرو شدیم اصلا چی کار بکنیم؟
طبعا که به خاطر تاسیس و یا ساختن امی آرایشگاهتان شما مشکلات و زحمات زیادی را متقبل شدین. با چقدر پول به این کارتان شروع کردین و سرمایه گذاری کردین؟
یک مشکلی که خیلی به وجود آمده که هنوز هم ما این را حل نتانستیم این هست که با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کردن، از تاریخ 3 که به ما وقت دادن که بسته کنین، من شخصا مشکل خودم دارم بیان میکنم. من 6 ماه کرای دکان من پیشکایی داده بودم، 3 ماهش سیس کار کردیم، امارات اجازه داده بود، دولت فعلی که داریم بود او خارشگاه را وقت نبود که بسته بکنه. 3 ماه دیگهش من کرای دکانم مانده با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت میکشدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکردیم، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم، به خاطر ای که دست ما پیش هر کس و ناکس دراز نباشه. من شخصا امیال دکانم 3 ماه دکانم پیسهش هست، با وجوده که ای کار دولت بسته کرده، باید بر من جواب ما بگوی حداقل وقتی که بسته میکنن باید این مشکلات هم مد نظر می گرفتن. در این وسط من خب قصد این کار را نکردم که بگویم که دکان ما خودم بسته کردم، 3 ماهشم به هر صورت منصرف شوم، گناه خودم هسته. بر من ایره کی جواب میتم؟ مشکل ما اگه در طرف ناحیه میریم میگه مربوط ما نمیشه، ما را شاروالی روان میکنه، شاروالی میریم شاروالی میگه طرف ای از محیط زیست است، این مربوط ما نمیشه. در صورتی که ما تمام مالیه دکان ما خلاص کردیم، از هر کدام اینا من خودم دانه دانه پیسه این بانک و مالیه و تکس و تمام چیزا من حل کرده بودم، ولی امروز که من در هر ارگان دولتی میرم میگه از شما نامتان ثبت نیست، بیاین خودتان بگردین اسنادتان. این واقعا یک ظلمی است که هیچ مایی رو گفته نمیتونم، با هیچ زبان مایی رو بیان کرده نمیتونم. این آخرش چی میشه؟ ما از این به بعد باید چی کار کنیم؟ این سرمایه گذاری که من بالای 60,000 دلار من سرمایه گذاری کرده بودم، این کی بر من جواب میتن؟ البته این فقط ظلم بالای ما خانم های افغان هست. در کجای دنیا آمده بر من بگوین؟ هیچ جایی نیست که این ظلم فقط بالای ما خانم ها. در خانه خدا حتی خانم هایش میره بر فشن، از قرنهای قدیم آرشگاه هست، مردم به نظافت خود میرسیدن. همون رقمی که دارین میگن دنیا پیشرفت کرده، چرا از لحاظ پیشرفت که بالای ما؟ خلاصه همیشه ما دخترای افغان سوختیم تا زمانی که در این مملکت باشیم. دل ما از مملکت ما از افغانستان واقعا سیاه شده، به خاطر که من زحمتایی که یادم میاد که من سر این سالون سر این هنرم چقدر من هزینه کردم، چقدر من زحمت کشیدم، بر من ارزش مادیشم کده، معنوی بر من خیلی زیاد داشت، به خاطر که میتونستم در کنار از این حرفه و هنر خودم حداقل یک 15-16 نفری که پیش من کار میکرد یک لقمه نان حلال در خانه خود میبرد. امی بر من جای افتخار بود، من میتونستم اینا را دستشان بگیرم از هر رایی که بود، من میتونستم از طریق می هنرم میتونستم برای دخترای خود کمک بکنم، که متاسفانه هم خودم خانه نشین شدم و از هنر خود ماندم محروم. و امثال ما دختر خانم های زیادی هستن که تنها امید و آرزویشان حرفشان امی هنر بود. کی بر ما ایر جواب میده؟ در صورتی که من مطمئن هستم سرای ما از امی خود امارات دولت ما که فعلی هسته، دختر خانمایشان ده بیرون از کشور، ده کشور قطر، دبی و دیگر کشورها 100% من میفهمم اونا هستن. اونا حق دارن الان تحصیل بکنن، اونا حق دارن آل دارایشگاه برن مویای خود را درست بکنن، میتونن ناخونای خود را درست بکنن، به نظافت خود برسن، ولی این ظلم همیشه بالای دخترای افغان آمده، سر ما من است. من این را آل چی بگویم؟ با کدام زبان بیان بکنم که این ظلم واقعا دردناک است؟
در آرایشگاه شما آیا مردان هم اجازه داشتن که رفت آمد کنن و چطور؟
آرایشگاه که ما تماما یک محیط زنانه بود، همه زنها بودن مشتریای ما و این خدمات فقط و فقط ما خانم ها انجام میدادیم که در این محیط آرایشگاه ما مردها داخل اجازه نداشتن و ما یک سالن دو منزله دو طبقه بود سالن ما، یک طبقهش که ددان دروازه که همو طرف موتر عروس میامد کسی نمیدید و هم یک داماد وقتی که میامد دست عروس خانم میگرفت و میبرد، او محیطش کاملا جدا بود که آدمی اواخر ما حتی امور منع کردیم. کاش که برای ما لوایح قانون میامد که به بعد از روی ازی قانون تطبیق بکنن. یک دفعی برای ما تاریخ 3 آمد که ازی به بعد آرایشگاه ها بند است. حداقل بر ما امیر میگفت در آرایشگاه از این بعد اینی خدمات اجازه نیست. در آرایشگاه ما فقط خدمات آرایش بود، مانیکیور بود، پاکسازی صورت بود، میکروبلدینگ اینا بود، چیزی نبود که به دین اسلام در اون معنی شده باشه. بر من خیلی جالب هسته، ما هیچ دلیل نبود که من بگویم که این اشتباه ما آرایشگاه را بودن به می دلیل آرایشگاه های ما را بند شد. پرسنل ما خانم ها بود، مشتری ما خانم ها بود، در یک محیط خیلی آرام منظم فقط برای خانم ها انجام داده می شد. خواست ما از حاکمان فعلی است که بالای مردم خود ظلم نکند. در دنیا هیچ نظام با ظلم بالای ملت خود بقا نکرده. بگذارد دخترای ما مکتب برود، تحصیل بکند، کار بکند. در این عصر حتی عربستان که مرکز اسلام است، خانه خدا در مکه شریف، آرایشگاه ها باز است. در همه کشورهای اسلامی زنان حق کار دارد. بگذارد ما هم کار بکنیم. این حق اولویت ما هست. ما هم دوست داریم کنار مردهای خود کار بکنیم. دولت ما، حکومت ما، جامعه ما از هر لحاظ پیشرفت بکنه. فقط خواست ما همی هسته. صدای ما را جامعه جهانی بشنوه. امیدوار هستم که این کابوس تمام شوه و ما به تمام آرزوهای دل ما برسیم.
تشکر، ممنون از صحبتهایتان.
تشکر شما.
تعقیب من رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، من حق کار، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلاب های ورزشی و حموم های عمومی ممنوع اعلان کردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را تا امر ثانی بروی دختران بستند و محدودیت های در عرصه تحصیل دختران ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند و در آخرین امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها را در سراسر افغانستان بروی زنان بستند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو به پایان میرسانیم و شما دوستان شنونده هر گاه میخواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارت.
اکنون 24 ساعت با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود داره که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتانه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنابر درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتوانه که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت است، زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود سه مرتبه حق طلاق گفتن داره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواید که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده، که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره، و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود برای بچه فلانی نامزاد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میآید، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه به مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگویید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است، و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد، که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را، و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چون این شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد مردم به دیده خوب به آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه به جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر. موفق باشید.